أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز یکی از اعیاد بزرگ اسلامی بود، عید سعید ولادت پر خیر و برکت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که از اعیاد دلنشین و بزرگترین اعیاد برای شیعه است. افتخار ما شیعیان این است که فاطمه زهرا از آن ماست، کسی که حبیبه خداست، دختر حبیب خداست، همسر ولی خداست و مادر اولیاء الهی، امامان بزرگوار، مادر امام زمان ارواح ناله الفدا، کسی که بر باره او فرمود فاطمه تو بدعتم منی هی نور عینی ثمرت فؤادی احب الناس الی. این تعبیراتی است که کسی که ما ینتق عن الهوا، این تعبیرات رو راجع به او فرموده است. احادیث راجع به فضائل فاطمه زهرا زیاده. امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که فضائل فاطمه زهرا زیاده و همش مهم است، ولی مهمترین فضیلت از فضائل فاطمه زهرا یک فضیلته که به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه فرمودین است بهترین فضائلی است که برای یک انسان میشه گفت. و او این روایتی است که از امام صادق نقل شده که بعد از رحلت پیغمبر فاطمه زهرا محزون و قصه‌دار بود، خداوند برای تسلی خاطر او جبرئیل رو می‌فرستاد. جبرئیل می‌آمد و تسلیت می‌گفت از طرف خداوند پیغمبر رو، خبر میداد از پدرش که پدر شما الان کجاست، در کجای بهشت، با کی هم نشینه، چه میکنه، خبر از پیغمبر. فرمودین از بهترین فضائلی است که برای اون حضرت هست. حالا روایت اینه، من روایتشو میخونم و توضیح عرض میکنم. امام صادق علیه السلام مرحوم مجلسی نقل میکنه در بهار که بعد از رحلت پیغمبر ان فاطمه مکثت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 75 یوما. رو روایتی که 75 روز رو میگه و کان دخلها حزنون شدید علا ابیها، برای مرگ پدر فاطمه خیلی ناراحت بود، حزن شدیدی بر او وارد شد. و کانت جبرائیل یعتیها فیحسن عزاها علا ابیها، تسلیت می گفت و یطیب نفسها، برای طیب خاطر فاطمه زهرا مطالبی میگفت و یخبرها عن ابیها و مکانه، اخبار پیغمبر رو کجا هست، محلشون، زندگیشون، با کی هستن خبر میداد. و یخبرها به ما یکون و بعدها، که تا قیامت چه قضایایی واقع خواهد شد، اینها رو میگفت. که تو روایت دیگر دارد که عرض کنم که بله ففیه، که این مصحف فاطمه است، و کان علیون، حالا تو همین روایت، و کان علیون علیه السلام یک توب و ذالک. پس من جبرئیل میاد، اونم تعبیر اینه که و کان جبرائیل یعتیها، یه دفعه نبوده که یه بار جبرئیل بیاد و تسلیت بگه. کان جبرائیل یعتیها، این استدامه تو هر روز بوده، مرتب جبرئیل یه ساعات معینی می آمده. و یخبرها عن ابیها، یخبرها به ما یکون بعدها، این یه جهت که جبرئیل به طور مداوم میاد و وحی میاره، وحی از طرف خداوند. و کان علیون علیه السلام یکتب ذلک، به تعبیر امام فرمود جبرئیل حامل وحی است از طرف خداوند به فاطمه زهرا، و علی علیه السلام کاتب وحیه. و کان علیون علیه السلام یکتب، او املا میکرد، امیرالمؤمنین مینوشتند. امام فرمود علت این که میگیم این از بالاترین فضیلت از فضائل فاطمه زهراست، این است که جبرئیل امین وحی الهی، به تعبیر ایشون روح اعظم برای همه انبیا. جبرئیل نمی آمده برای تعدادی مثل پیغمبران اولوالعزم، نه برای همه پیغمبران. جبرئیل نازل میشه، فرمود روح اعظم است، و باید یه تناسبی بین روح اعظم جبرئیل و روح اون کسی که جبرئیل بهش نازل میشه، باید یه تناسبی باشه تا بتونه جبرئیل به اون نازل بشه. برای همه کس جبرئیل نمی آمده از انبیا، فرمود یه تناسبی باید بین جبرائیل که روح اعظم است با روح اون کسی که جبرائیل بهش نازل میشه، تناسبی باشه تا بتونه جبرائیل به اون نازل و به فاطمه زهرا نازل میشد، وحی می آورد. البته این وحی وحی تشریعی نیست، با رحلت پیغمبر دیگه وحی تشریعی قطع شده. پیغمبر که بودن، وحی که می آمد وحی تشریعی و به عنوان حکم از احکام اسلام، اما دیگه وحی تشریعی قطع شد. اما این وحی وحی است که از طرف خداوند اخباری میاد، اخبار گذشته و آینده، اخبار غیبی، چه کسانی در عالم میان قدرت هایی پیدا می کنند، چه وقایعی ایجاد می شد، چه نیکی هایی، خوبی هایی، چه بدی هایی در عالم رخ می ده، چه وقایعی پیش، اینا رو می گفت. و کان علیون علیه السلام یکتبها. پس این یه جهت نزول جبرئیل به فاطمه زهرا و القاء وحی، املاء وحی از طرف خداوند و کتابت امیرالمؤمنین که به عنوان کاتب وحی می نشست می نویش. فرمود هازا مصحف و فاطمه، این نوشته که امیرالمؤمنین نوشته است، مصحف فاطمه است. وقت تو روایت دیگر باز ابابصیر از امام صادق نقل میکنه که ان عندنا لمصحف فاطمه، مصحف فاطمه پیش ماست، و ما یدریهم ما مصحف فاطمه. مردم چه میدونن مصحف چیست؟ قال فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات، سه برابر قرآن است از نظر حجم. فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات، والله ما فیه من قرآنکم حرف واحد. از آیات قرآن و اون چه در قرآن نازل شده در اونجا نیست که مثلا بگیم سوره فلانم اونجا اومده، آیه فلانم در اونجا نازل شده. ما فیه عرض کنم که مثل قرآن، مثل قرآن یا حرف واحد از قرآن در اون نیست. و انما هو شیء املاه الله علیها، اون چیزیست که خداوند به وسیله جبرئیل املا کرده و اوها الیها، وحی فرستاده به فاطمه زن. امام فرمود همه فضائل امیر فاطمه زهرا مهم است، اما این در مرحله بالایی از اهمیت، از همه اونها بالاتره، که میشه در ردیف پیامبران اولوالعزم جبرئیل بیاد، اونم نه یه دفعه. کان یعتیها جبرائیل، مرتب می آمد، اخبار می آورد، یحسن عزاها، یطیب نفسها، برای طیب خاطر فاطمه، و این مطالب رو وحی رو می آورد و امیرالمؤمنین کاتب وحیه. این یکی از فضائل بزرگی است که برای اون حضرت هست. ان شاء الله خداوند همه ما را مشمول شفاعت اون حضرت در دنیا و آخرت قرار بده، و ان شاء الله اعمال و رفتار ما مورد رضایت او باشد، که رضایت او رضایت خداست و غضب او نعوذ بالله که ما کاری بکنیم مورد غضب فاطمه زهرا باشد، که غضب او غضب خدای بزرگ است. به مناسبت اینکه دیروز روز ولادت اون حضرت بود، امروز روایت و بحث اخلاقیمون رو اختصاص دادیم به یک روایت از فضائل اون حضرت. عرض کنم که بحثی که اینجا هست، عرض کنم که از ثانی، بله، هنا فروع، تقریبا کتاب قصاص، قصاص نفس، قصاص اطراف تمام میشه. در اینجا مرحوم محقق مسائلی ذکر میکنه در پایان کتاب قصاص. امام هم تعبیر میکنن که هنا فروع، همون مسائلی که صاحب جواهر نقل میکنه به عنوان فروع اینجا ذکر میشه. ده تا فرع است که حالا ببینیم همش رو میرسیم بخونیم بعضیش رو. فرع اول این است که اجمالا قبلا مشابهش رو داشتیم، لو قطع من کان یده ناقصه به اصبع او از ید یدن کاملتن صحیحه. یه فرعیست، اگر چنانچه کسی که کان یدهو ناقصه، ید خودش ناقص، به اصبع او از ید، نقصش هم یا یه انگشته یا بیشتر، مثلا فرض کنی که کف دست او چهار تا انگشت نداره، ناقصه، قطع شده، حالا یا خلقتن یا در یه تصادفی یا جنایتی کرده اومدن قصاصش کردن، به هر جهت ید خودش ناقص، فرض کنین 4 تا انگشت نداره، این شخص که ید خودش ناقصه به صورتی که 4 انگشت نداره، رفته کف دست دیگری را که صحیح و کامله، 4 تا انگشت هم داره، کف دست او رو قطع کرد، خودش 4 تا انگشت نداره، اما کف دست کسی رو که 4 تا انگشت هم داره قطع کرده. خب بلا شک مجنون علی حق قصاص داره، دستشو قطع کردن، از مچ دست قطع شده، میتوند قصاص بکنه. توجه فرمودید، انما کلام در این که اون کسی که دست کاملش قطع شد، کف دست با 4 انگوش، میخواد قصاص کنه. جانی که دست او رو قطع کرده انگوش نداره، اون که میخواد قصاص بکنه دستی رو قصاص میکنه که 4 تا انگوش درش نیست، و خودش دستش که قطع شده با 4 انگوش قطع شده. آیا میتوند بیاد قصاص بکنه؟ بگه ولی شما قصاصی که من کردم کف دستیست که انگوش نداره، شما دست من رو قطع کردی با 4 تا انگوش، پس 4 انگوش از من قطع شده، تو نداری، دیه شو بده. آیا میتوند دیه بگیره؟ بگه من دست او رو از مچ قطع میکنم قصاصن، اما او 4 تا انگوش کمتر داره از من، 4 تا انگوش این قطع شده، قصاصش کجا میره؟ بگیریم دیه بگیره. پس این شخص مجنون علی قصاص براش جایزه، کف دست او رو قصاص بکنه و دیه 4 انگوش هم بگیر. این یه احتمال یا یه قول در مثل که میتوند قصاص بکند با گرفتن دیه. یک قول این است که بله تفصیل میدیم، دیه میتونه بگیره به شرط اینکه اون جانی که خودش دستش انگشت نداشت دسته ای رو قطع کرد با انگشتان، الان قصاص میکنیم، اما اگر او انگشتاش در یک خلقتن از نظر خلقتی نبوده نداشته، یا تلف آفت سماویه بوده، توجه فرموده، فرق میکنه با اونجایی که رفته جنایتی کرده اومدن دستش رو قطع کرده، یا در انگشتان کسی رو قطع کرده، یه کسی انگشتش رو قطع کرده دیهش رو گرفته. اگر اون جانی دیه انگشتانش رو گرفته، حالا که مجنون علی میخواد قصاص کند کف دست او منهای انگشتا، میتوند دیهشو بگیره، چون این دیه انگشتشو گرفته، این بنده خدایی که دستشو با انگشتا داده قطع شده، قصاص که میکند دستی را که انگشت نداره، اون برای انگشتاش دیه گرفته است، این دیه میگیره. پس بگیم اگر در جنایتی بوده که او دیه گرفته برای انگشتانش، این مجنون علی که حالا قصاص میکند به جای انگشتای خودش 4 تا دیه بگیر. اگر نه خلقتن بوده و او جرمی نداشت است در این که 4 تا انگشت نداره، آفت سماویه یا خلقتن، این قصاص که میخواد بکند حق این که دیه انگشت بگیره نداره. این شخصی که 4 انگشت نداشت، دستی را که 4 انگشتم درش بود قطع کرده، این مجنون علی قصاص میکند به جای کف و انگشتان خودش فقط کف دست رو. دیگه هم نمیتوند بگیرد. چرا؟ به جهت اون خلقتا اینجور بود، تقصیری نداشته. اما اگر دیه گرفته برای انگشتانش، اینم میتونه دیه بگیرد. اینم یه قول تفصیل بدیم. یه قول سومی هم هست که بگیم نه، اینجا عرض کنم که میتوند قصاص کند بدون اینکه دیه بده. در مقابل دست با انگشت قصاص میکند کف دست بی انگشت را بدون اینکه دیگه چیزی هم از این شخصی که انگشت نداره بگیرد. قصاص جایز است بدون رد دیه. این سه قول در مثل توجه فرمید. اما قول اول که بگیم دیه میگیرد، میتوند دیه بگیرد مطلقا، چهار تا انگشت اضافه قطع شده ازش، میخواد قصاص کند کف دستی را که انگشت نداره، پس در مقابل چهار تا انگشت خودش که قطع شده این حقی ندارد. میگیم باید قصاص کند، انگشت چهار تا انگشت هم دیهش رو بگیره. توجه فرمود. سوا اون کانه، این چهار تا انگشت که نداره اون جانی خلقتن باشد یا نه، یک کسی جنایتی کرده اومدن دستشو بریدن این دیهش هم گرفته، فرق نمی کنن. میخواد دیه در مقابل چهار انگشت گرفته باشد یا نه، اینی که الان میخواد قصاص بکند قصاص میکند با اخذ دیه. کف دست رو قصاص میکند مقابل کف دستش، چهار تا انگشتش هم قطع شده این نداره، خب در مقابل او دیهش هم میگیرد. دلیل این مسئله که میگیم میتوند دیه بگیرد، دلیلش این است که این چهار تا انگشت اگر مستقلن جنایتی روش واقع شده بود، این شخصی که کف دست با انگشت رو قطع کرده، اگر چهار تا انگشت رو قطع کرده بود ما چکا میکرده؟ اگر جانی چهار تا انگشت داشت قصاص میکرد، اگر نداشت، کسی که چهار انگشت نداره چهار تا انگشت کسی رو قطع کرده، خب بخوایم قصاص کنیم امکان نیست، مثلش نداره خودش، امکان ندارد قصاص، تبدیل میشد به دیه. اگر مستقلن چهار تا انگشت رو قطع کرده بود و خودش نداشت، چون امکان قصاص نبود دیه میگرفتی. حالا هم کف دستو با چهار انگشت اضافه قطع کرده، خب ما کف دستی که داره قصاص میکنیم، چهار انگشت نداره، مثل اون که مستقلن نداشت. الان چهار انگشت که نیست، چون امکان قصاص نیست نداره خودش چهار انگشت که قصاص کنیم، تبدیل میشد به دیه. میخواد خلقتن باشد، کسی که خلقتن از چهار انگشت نداره، زده چهار تا انگشتی کسی قطع کرده، خب وقتی امکان قصاص ندارد دیهش هم میگیریم. توجه فرمایید. اگر داره قصاص میکنه، این هم مثل اونجا نه دیگه، وقتی مال خود امکانه از کنم که مماثلت هست، دست راست رو قطع کردیم، هم دست راستش رو قطع میکنیم، من تا دست راست که قطع میکنیم ناقصه، اون دست راستش چهار تا انگشت نداشته یا یه انگشت نداشته، ما به جای اون یه انگشت دیشون انتقال به بله، این مال اونجا دلیل خاص روایت داشتی، هر کدام این یه مقدارش گذشته، اگر اینا رو دنبال او گفته بودن مناسب تر، اما اونجا دنبال اون بحثه که دست رو قصاص کنیم نیوردن، یه جدا آوردن به صورت مسئلتون، مسائلی مرحوم محقق ذکر کرده، اینجا هم امام به عنوان فروع. بنابراین پس اگر چنانچه کسی خواست قصاص بکنه، این یه قوله که میتوند دست رو قصاص کنه و دیه انگوشت ها را بگیرد مطلقا، میخواد خلقتن باشد که نداره، یا اینکه جنایتی بوده دیهشو گرفته است، قصاص گرفته است، عفو کرده، هرچی استیفا کرده حقش. تشبیه میکنند، میگن مثل اونجایی که مثلا کسی بله 2 کیلو گندم، مرحوم صاحب جواهر مثال میزن، 2 کیلو گندم مثلا 2 صاع گندم از کسی بگیرد قصد بکن، خب اون صاحب حق میره که مطالبه کن، میبیند 1 کیلو گندم داره، خب میتوند 1 کیلو گندم رو بگیره در مقابل 2 کیلو ناقص 1 کیلو یک کمه، اونو پولشو میگیره. پس 2 کیلو زی حقه، الان اون 2 کیلو نداره، 1 کیلو که هست میگیره مازادشو، چون اینیست تبدیل به قیمت. اینجا کف دست است و 4 تا انگشت، 2 چیزه. خود اون شخص که میخوایم قصاص کنیم یکیشو داره، مثل 1 کیلو. خب اونجا 1 کیلو رو میگرفت، اون 1 کیلویی که نبود تبدیل شد به قیمت. اینجا یک کف دست رو داره قصاص میکنیم، مازاد که نداره تبدیل به دیه میشه. تشبیه به اونجا. یه اشکال اینجا پیش میاد که چرا ما در قصاص ید میگفتیم اگر کسی یدش حلایی را قطع بکنه در مقابلش قصاص نمیشه، اما کسی یدش حلایه، دست صحیحی را قطع کرد، اگر اونی که دست صحیحش قطع شده قبول کند به جاش یدش حلا رو قصاص کند، گفتیم حق دار. مثالش مثل اونجاییست که یک زنی مردی رو بکشد، این مرد میتونه دیه بگیره، دیه کامل، اولیاش میتونن قصاص کنن، اون زن رو قصاص میکن، چیزی هم میتونن اضافه بگیرن، نه دیگه، فقط زن رو قصاص میکن. لا یجن الجانی اکثر من نفسه میگفتی، ید شلا هم همینجور نسبت به ید صحیح پایین تره، اما در مقابل ید صحیح اگر قبول کرد قصاص میکنه. خب ید شلا رو در مقابل ید صحیح قصاص میکنیم بدون اینکه اضافه بگیرد. خب اینجا بگید شما ید ناقص رو در مقابل ید صحیح قصاص کنیم، هیچی هم نگیریم. چرا میگید دیه ید رو بگیرد؟ در مقابل ید صحیح ید شلا رو قصاص میکردیم بدون اینکه اضافه بگیریم، کمان که گفتیم زن رو قصاص میکنیم در مقابل مرد بدون اینکه اضافه بگیریم. خب اینجا چرا اون کار رو نمی کنیم؟ بگیم ید ناقص رو قصاص کنیم در مقابل ید کامل، یدی که 4 تا انگشت هم داره در مقابلش قصاص کنیم یدی رو که 4 تا انگشت نداره. چرا میگید دیه بگیرد؟ میگن فرقش اینه، اونجا ید است و ید مقابل ید، منتها یکی صحیحه یکی معیوبه، عیب دارد. شلا عیبه، کمال و نقص است، نه زیاد و کم از نظر کمی. اگر از نظر کمی تعداد عوض شد فرق میکند با اونجایی که وصفش. مرحوم صاحب جواهر فرمود اینجور مثال در گندم اگر مثال میزنی اینجور مثال بزنید، یک کسی 2 کیلو گندم اعلا از کسی قصد کرده، بره در مقابلش 2 کیلو گندم رده پایین بگیره، بگه تفاوت قیمت بده، اون رو قبول نمی کنه. دو کیلو در مقابل دو کیلو، ولو یکی اعلاس یکی اضعف. بله اگر ناقص بود یک کیلو در مقابل یک کیلو دیگه شو میتوند پولشو بگیره، اما دو کیلو اعلا و رده بالا و پست تفاوت قیمت نمیتونه بگیره. انجام نمیتوند بگی اینجا ناقص شلا مثل گندم پسته، ناقص از نظر وصف نه عدد کمی. اینجا یه دستی است که 4 تا انگشت داره یکی نداره، این 4 تا انگشت اضافه است. نمیشه بگیم هیچی که انلم یکم، شما دست در مقابل دست قصاص بشه ولو یکیش 4 تا انگشت نداره. پس بنابراین این قول عرض کنم که صحیحی است، مشهورم همین جور قائلا که در مقابل ید صحیح ید ناقص رو قصاص میکنیم با اضافهی گرفتن دیه، نسبت به اون چه که از این اضافه قطع شده و خود اون جانی نداره دیه شو میگیریم. این یه قول در مسئله به همین وجهی که عرض کردیم تشبیهش میکنیم به عرض کنم که اون جایی که قبلا هم داشتیم این حرف رو زدیم، تشبیه میکنیم به اونجایی که یک کسی 4 تا انگشت رو مستقلن قطع بکنه. چجور؟ اگر داره خودش هم 4 تا انگشت قصاص میکنیم، نداره دیش رو میگیریم. اینجا این شخص نداره 4 انگشت اما 4 انگشت رو قطع کرده، کف رو که داره قصاص میکنیم، اون که نداره دیش رو میگیریم. چهار تا انگشت قطع کرده، نه ببینید فرض اینه کسی که خودش 4 انگشت نداره دست سالم کامل رو قطع کرده، حالا از هر جا، حالا از بالا یا از مچ، حالا فرض کنید از مچ. الان ما میخوایم قصاص بکنیم، توجه فرمودید، ما میگیم این از اونجایی که قطع کرده ما قطع میکنیم، منتها فقط اونی که ما قصاص کردیم کفه، 4 تا انگوش این نداره اما 4 تا انگوش از اون قطع کرده، اونو چیکار کنیم؟ اونی که ذی حق است کف دست و 4 انگوش ذی حقه برای قصاص، این کف دست داره 4 انگوش نداره، به اندازه کف دست که قصاص شد 4 انگوش که نداشت دیه شو میگیره. این یه قول در مثل، قول وجیه هم همینه، امام هم همین رو عرض کنم که تقویت میکنه. قول دوم در مسئله تفصیله، اگر اون جانی انگشت که نداره خلقتن بوده، کف دست اینو با انگشتش که قطع کرده قصاص میکند، قصاص کند بدون اینکه چیزی بگه، چون اون مقصر نبوده در نداشتن انگشت، تجربه فرمونه یدش همین بود، یدی بود با 4 انگوش، بدون 4 انگوش قصاص میکنیم بدون که دیه بگیریم. اما اگر او رفته کسی دستش رو 4 انگوش رو قطع کرده دیهش رو گرفته، پس یک کف دستی دارد که 4 تا انگوش دیه گرفته است، وقتی دست کسی رو قطع کرد او میخواد قصاص کنه، خب بدون 4 انگوش داره قصاص میکنه، این 4 انگشت دیهش رو گرفته است، خب اون میگیره ازش، میگه من قصاص میکنم با اخذ دیه 4 انگشت. این تفصیل، دلیلشون چیه برای این تفصیل؟ یه روایتی رو بهش تمسک میکنن که این روایت رو قبلا خوندیم در همون قصاص نفس، روایت از کنم که سورت ابن کلیب، بله روایت انشاءالله فردا میخونم. بسیار و صلی الله علیه و سلم.